بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 18 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع جلسه 23 از حقوق مدنی 2 به عبارت جلسه آخر عقد وقف هم محسوب میشه در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی ما رسیدیم به این بحث که حالا این عقد وقفی که منعقد میشه چه اثری رو به دنبال خودش خواهد داشت. باز برای اینکه یک یادآوری مختصری بشه خدمتون، ما عرض کردیم که در واقع عقد وقف یکی از عقدهایی است، یکی از دو عقدی است که موجد حق انتفاع و اساساً بحث ما در خصوص حق انتفاع هست و الزاماً به خاطر اینکه عقد وقف یکی از عقدهایی است که حق انتفاع رو به وجود خواهد آورد، مجبور شدیم که عقد وقف رو هم بررسی بکنیم. در پیرامون بررسی عقد وقف مجبور شدیم شرایط صحت عقد وقف رو به صورت اختصاصی در خصوص این عقد بررسی کنیم و شخصی رو به عنوان متولی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و شخصی به عنوان ناظر بر متولی رو هم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم که دو مدل نظارت هم داشتیم. جلسه قبلی توضیح داده شد و مبحث آخری که جلسه قبل خدمتون عرض شد بحث انتقال مال موقوفه، رهن مال موقوفه یا انتقال منافع مال موقوفه بود که نکات بسیار مهم و حساس و نزدیک به همی داشت. حتما جلسه قبل رو اگر گوش ندادید حتما گوش بدید. و اما برسیم به جلسه آخر عقد وقف که میخواییم بحث اثر عقد وقف رو صحبت بکنیم. ببینید هر عقدی بچه ها وقتی منعقد بشه اثر به دنبال خودش داره. ما در مدنی 3 خدمتون عرض خواهیم کرد که اساساً ما بحثی رو تحت عنوان اعمال حقوقی در مدنی 3 مطرح میکنیم که شامل عقد و ایقاع میشه و هر عمل حقوقی که صورت میگیره اثری رو به دنبال خودش داره. مثل یک عقد، عقد هم به محض اینکه منعقد میشه اثری رو به دنبال خودش خواهد داشت. مثلا در عقد بیعی که همه انجام میدید، روزانه میرید خرید فروش میکنید، وقتی که یک کالایی رو در واقع خرید میکنید اثر اون این میشه که شما مالک مبیع میشید و اثر دیگرش این هستش که اون فروشنده مالک ثمنی میشه یا پولی میشه که شما به اون پرداخت میکنید. این اثر عقد بی هست. یا مثلا اثر عقد نکاح ایجاد الغه زوجیت هست بین زن و شوهر. بنابراین هر عقدی یک سری آثاری رو به دنبال خودش داره، از جمله عقد وقف. عقد وقف هم خب اساساً اثرش رو ما قبل از اینکه بخوایم خود عقد رو بررسی کنیم خدمتون عرض کردیم، اون هم در واقع ایجاد حق انتفاع برای موقوفون علیهم هست و که حق انتفاع هم یک حق عینی بود. بنابراین اثر عقد وقف این ایجاد این حق انتفاع است و این که به موقوفون علیهم اجازه تصرف در منافع مال موقوفه میده این عقد وقف. بنابراین بایستی برای اینکه این اثر به وجود بیاد، یعنی موقوفان علیهم بتونن از این منافع منتفع بشن، بایستی مال موقوفه به قبض و تصرف موقوفان علیهم در بیاد که بتونن اون منافع رو مورد استفاده قرار بدن و بنابراین گفتیم قبض شرط صحت عقد وقفه. حالا در خصوص همین قبض و به تصرف در آوردن یا در واقع اثر عقد وقف که بحث منافع به تصرف در آوردن منافع نزد موقوفون علیهم هست، چند تا نکته بگم خدمتتون. اول اینکه ببینید وقتی که موقوفون علیهم متعدد هستن در تقسیم منافع بین اونها اصل بر اینه که سهم هر یک از منافع، سهم هر یک از اونها از منافع بر اساس اراده واقف که در عقد وقف تعیین شده داده بشه و تقسیم بشه. اما ممکنه که واقف به جای اینکه در عقد مشخص کرده باشه که مثلا به این سه نفری که موقوفون علیهم هستن، به اولی مثلا فرض کنید 40%، به دومی 30% پرداخت بشه و به آخری هم 30%، ممکنه به این صورت تعیین کرده باشه. ممکنم هستش که واقف این اختیار رو بده به متولی، بگه متولی تو بر اساس معیاری که خودت خواهی داشت بین اونها منافع رو تقسیم کن، یا حتی ممکنه این تقسیم رو، نحوه تقسیم رو بده دست یک شخص ثالثی که او بیاد سهام هر یک از موقوفون علیهم رو تعیین و تقسیم بکنه. اما اگر که واقف میزان سهم هر یک و نحوه تقسیم رو اساساً مشخص نکرده بود و بر اساس اراده متولی یا بر اساس اراده شخص ثالثی قرار نداده بود، اینجا میبایستی منافع بین موقوفون علیهم به صورت تساوی تقسیم بشه. این رو ماده 87 قانون مدنی بیان کرده. نکته دیگه این که ببینید، این بحث تقسیم یه طرف که حالا به چه صورت خواهد شد، بحث این که حالا فرض کنیم سهام هر کدوم هم تعیین شده، یعنی گفته مثلا از منفعت این مزرعه 50% مال موقوفون علیهم اولی یا مال الف و یکی 25% مال ب و جیم که هر سه موقوفون علیه محسوب میشن. خب تو اینجا ما مشکلی نداریم، بر همین اساس میخوایم تقسیم کنیم. حالا جدا کردن حصه هر کدوم از موقوفون علیهم، این باز بر عهده متولی است که این رو جدا کنه و به اونها تحویل بده. قبل از این که متولی حصه موقوفون علیهم رو مشخص و تقسیم نکرده و هنوز یک مجموعه کل هست، این خیلی نکته مهم و آزمونیه، هیچ یک از این موقوفون علیهم حق تصرف در منافع مال موقوفه رو نداره. و اینطوری نکتهشو بگیم، حق اونها، حق موقوفون علیهم، در زمانی که هنوز متولی حصه اونها رو تعیین و جدا نکرده، حقشون یک حق دینی است. حق موقوفون علیهم نسبت به سهمی که از این منافع دارن یک حق دینی است. یعنی چی؟ یعنی بر تعهد متولی است که حالا فعلا اینها رو جدا کنه. حق دینی هم خب نمیتونن برن داخلش دخل و تصرف کنن، اول بایستی متولی جدا بکنه، بعدن بتونن برن سهامشون رو تصرف بکنن. اما بعد از اینکه این حصه توسط متولی تعیین شد، حالا اینجا دیگه موقوفون علیهم نسبت به این حصه جدا شده حق عینی دارن. بنابراین یه نکته خیلی مهم اینجا میخوام براتون بگم، چه زمانی موقوفون علیهم حق دارند بدون اذن متولی حصه خودشون رو برن تصرف کنند؟ زمانی که حصه اونها توسط متولی جدا شده باشه. تا موقعی که یک مجموعه کله، اونها حق دینی دارند. موقوفون علیهم نسبت به حصهشون حق دینی دارن. به محض اینکه جدا سازی شد، هنوزم بهشون تحویل نداده، اشکالی نداره، خود موقوفون علیهم حق عینی نسبت بهش پیدا میکنن و حتی بدون اذن متولی میتونن برن سهم جدا شده خودشون رو تصرف بکنن. و البته این اصله، اگر واقف شرط کرده باشه که حتی پس از تعیین حصه باید ابتدا اذن متولی رو بگیرند و بعد برن تصرف کنند، اینجا هم حتی بعد از جداسازی حصه اونها، در این مورد استثنایی، حق تصرف در حصه خودشون، هرچند حق عینی بر اون دارند، رو نخواهند داشت. پس دقت لازم رو بفرمایید. تا قبل از اینکه حسه اصلا جداسازی نشده هیچ یک از موقوفون علیهم حق تصرف ندارن. بعد از اینکه جداسازی شد توسط متولی، اصل بر اینه که حق دارن برن بدون حتی اذن متولی اون رو تصرف بکنن، چون حق عینی دارن، مگر اینکه واقف شرط خلاف اون رو کرده باشه، به این صورت که شرط کرده باشه حتی پس از تعیین حصه توسط متولی باید خود متولی اذن بده تا اونها بتونن تصرف بکنن در حصه خودشون. این رو صراحت ماده 85 بیان میکنه. نکته بعدی این که این مخارج مال موقوفه هم دیگه به عنوان نکته آخر این قسمت بگم خدمتون که این بر عهده کیه. ببینید به هر حال این مال موقوفه تعمیرات داره، اصلاح داره، هزینه‌ای داره برای گردوندن و اداره اون. این مخارجش، خرج تعمیر، نگهداری، هزینه‌ها برای اداره اون، برای اینکه بتونه منفعت لازم رو از اون تحصیل بکنه، اینها همه این مخارج دقت کنید بر حق موقوفون علیه مقدم هست. بر حق موقوفون علیه مقدم هست و البته باز این اصله. یعنی اگر واقف ترتیب دیگری مقرر کرده باشه باید طبق اون عمل بکنیم. مثلا گفته که آقا ابتدا منافع موقوفون علیهم رو بدید، حصه موقوفون علیهم رو پرداخت کنید، بعدن هزینه هایی که مال مربوط به مخارج مال موقوف محسوب میشه رو پرداخت بکنید اگر چیزی باقی ماند. اما اصل بر اینه که قبل از اینکه منافع موقوفون علیهم تقسیم بشه باید این مخارج کنار گذاشته بشه و این مخارج پرداخت بشه، بعدن منافع موقوفون علیهم در واقع پرداخت بشه. بنابراین حالا با جمع‌بندی این نکته و نکته‌ای که جلسه قبل گفتم خدمتون، در مجموع این رو بگم که زمانی که قرار هست منافع موقوفون علیهم بین موقوفون علیهم تقسیم بشه و حصه هر کدام پرداخت بشه، قبل از اون ابتدا بایستی دستمزد متولی کنار گذاشته بشه، بعد با اصل بر اینه که مخارج کنار گذاشته بشه و نهایتاً هرچه که باقی موند به تقسیمی که متولی انجام خواهد داد بین موقوفون علیهم تقسیم خواهد شد، که در خصوص تقسیم هم که متولی انجام میده گفتیم اگر متولی تعیین نشده باشه یا مثلا بر عهده شخص ثالثی هم قرار داده باشه اونها میتونن انجام بدن یا به صورت مساوی خواهد بود. خب اما در خصوص تفاوت عقد وقف با حبس مؤبد میخوام، حالا که ما عقد وقف رو تمام کردیم، میخوام تفاوت عقد وقف با حبس مؤبد رو بگم خدمتون. اگر یادتون باشه ما برای حبس مؤبد اومدیم و در واقع گفتیم حبس مؤبد موقعی است که مال به صورت الالعبد به حبس در میاد. حالا تفاوت اون رو با حبس مطلق هم گفتیم. گفتیم وقتی اشاره بشه که این مال الالعبد به حبس شخصی در بیاد، انتفاع اون متعلق به شخصی بشه الالعبد، این رو بهش میگیم حبس مؤبد. حالا این حبس مؤبده چه تفاوتی با عقد وقف داره؟ در عقد وقف هم دیدید عین مال حبس میشه و حتی اگر موقوفون علیهم فوت هم میکردند و منقرض میشد نسل اونها، باز هم میگفتیم وقف سر جاش باقی است. حتی اگر مال وقفی فروخته میشد میگفتیم سر جاش باقی است. واقف فوت میکرد میگفتیم سر جاش وقف کماف سابق باقی است. هر اتفاقی میافتاد وقف از بین نمیرفت. حالا میخوایم ببینیم تفاوتش واقعا با حبس مؤبد چیه. قطعا کسایی که دوستانی که فایل ها رو دنبال کردن، خودشون نشستند و این تفاوت‌ها رو استخراج کردن که در ذهنشون استحکام پیدا بکنه. اما برای اینکه قشنگتر در ذهنتون جا بیفته، این تفاوت‌ها رو هم من مواردش رو بهتون اشاره میکنم که دقیقاً تفاوت اینها رو با هم متوجه بشید. ببینید، در حبس مؤبد حابس، یادتون هست دیگه ما دو طرف داشتیم، یکی حابس داشتیم یکی منتفع. حابس در طول عقد همچنان مالک عین باقی میمونه، اما در عقد وقف ما عرض کردیم خدمتون به محض انعقاد عقد وقف واقف مالکیت خودش رو نسبت به عین از دست خواهد داد و گفتیم مالک میشه شخصیت حقوقی مال موقوفه. بنابراین این یکی از در واقع مهمترین تفاوت‌های این دو مورد، عقد حبس مؤبد و عقد وقف. دومین تفاوتش این هستش که در حبس مؤبد اگر مال موضوع عقد در مصرفی که حابس تعیین کرده قابل انتفاع نباشه، عین مال از حبس خارج میشه. یه مسیر رو مشخص کرده، در اون مسیر قابل انتفاع نیست، عین مال از حبس خارج میشد و در واقع به مالکیت خود حابس برمیگشت، یا اگر حابس فوت کرده بود برمیگشت به مالکیت وراث حابس. اما تو عقد وقف اگه مال موقوفه در مصرف خاصی که واقف تعیین کرده قابل استفاده نباشه، قبلا هم عرض کردیم اون مال کماکان در وقف باقی خواهد موند و عقد وقف از بین نمیره. و اگر یادتون باشه عرض کردیم که حالا این منافع کجا مصرف بشه؟ در امری که اقرب به نظر واقف است مصرف میشه. در امری که اقرب به نظر واقف است، موقعی است که داشتیم بحث متعذر المصرف رو خدمتون عرض میکردیم، این نکته رو گفتیم. تفاوت سوم این هستش که مال موقوفه عرض کردیم قابل خرید و فروش نیست، مگر در 5 مورد استثنایی که در جلسات قبلی خدمتون گفتیم. اما مال موضوع عقد حبس مؤبد قابل خرید و فروش هست، هیچ اشکالی هم نداره که اون رو خرید و فروش بکنن. فقط بحث اینه که در واقع خریدار اگر که علم به حبس مؤبد بر روی اون نداشته باشه، حق خیار فسخ خواهد داشت، میتونه اون قرارداد رو فسخ بکنه، و الا اگر علم هم داشته باشه هیچ اشکالی نداره خرید و فروش بشه، در صورتی که مال وقفی اصل بر این بود که قابل خرید و فروش نیست. تفاوت چهارم این هستش که در وقف اگر موقوفون علیهم از مال و از منافع در واقع اعراض بکنن، چون ببینید گفتیم موقوفون علیهم هم یک حق انتفاع دارن و این حق انتفاع قابل اعراض هست. چرا؟ چون یک حق عینی است و حقوق عینی هم طبق اصل قابل اعراضند. اما گفتیم اگر موقوفون علیهم از این مال اعراض بکنن، از این منافع در واقع اعراض بکنن، وقف کماکان باقی میمونه. باز وقف هیچ ایرادی بهش وارد نمیشه و وقف از بین نمیره. و گفتیم خب حالا منافع کجا مصرف میشه؟ گفتیم منافع صرف امور خیریه میشه. اما در حبس مؤبد اگه منتفع از حق خودش اعراض کرد، منافع برمیگرده به خود حابس، یا اگه حابس فوت کرده باشه به ورثه او برمیگرده. اینم باز از تفاوت‌های وقف و عقد حبس. مورد پنجم از تفاوت‌هاش این هستش که در حبس مؤبد منتفع حق انتفاع خودش رو به دیگران داره، مگر اینکه تو عقد شرط خلاف اون شده باشه، گفته باشه فقط خودت باید استفاده کنی، و الا اصل بر اینه که منتفع حق انتقال حق انتفاع خودش رو به دیگران داره. اما تو عقد وقف عرض کردیم خدمتون جلسه قبلی، موقوفون علیهم نمی توانند حق خودشون رو به دیگران منتقل بکنند. این حق رو موقوفون علیهم نمیتونن به دیگران منتقل بکنند. اگر یادتون باشه گفتیم متولی حق انتقال منافع مال موقوفه رو جهت اداره اون داره، مثلا بره اجاره بده برای اینکه اداره بکنه اون مال موقوفه رو، اما موقوفان علیهم این حق رو ندارن چون اساسا مالک نیستن، فقط از این حق انتفاع، حق بهره برداری و استفاده دارن. این هم تفاوت دیگر حبس مؤبد و عقد وقف. تفاوت ششم، حبس مؤبد قابل اقاله است، عقدی است که قابل اقاله هست. اما من خدمتون عرض کردم در جلسات اولیه عقد وقف گفتیم عقد وقف تنها عقدی است که قابل اقاله و فسخ نیست، اگر یادتون باشه، در صورتی که حبس مؤبد قابل اقاله است، یعنی منتفع و حابس میتونن با هم اقاله بکنن با ترازی هم دیگه. میدونید اقاله یکی از راه‌های برهم زدن قرارداد هست، هنگامی است که هر دو طرف با ترازی هم بخوان عقد رو به هم بزنن. این میشد اقاله در مدنیه. سه توضیح بیشتر میدیم خدمتون. تفاوت بعدی رابطه بین وقف و حبس مؤبد. من دیدم در یکی از تست ها در واقع اومده بود گفته بود که رابطه بین وقف و حبس مؤبد چیست. ببینید این رابطه که میگن، من این رو براتون بگم که بحثی است که در واقع در منطق مطرح میشد که ما چندین رابطه بین دو تا مفهوم کلی داشتیم. رابطه تباین بود، رابطه تساوی بود، رابطه عموم و خصوص مطلق و رابطه عموم و خصوص من وجه. حالا نمیخوام این رو باز بکنم، انشاءالله در مدنیه سه خدمتون عرض خواهیم کرد. اما بدونید که رابطه بین وقف و حبس مؤبد از این چهارتایی که بهتون گفتم، تساوی و عموم خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه و تباین، رابطه اینها تباینه. این توضیح تباین رو فقط بدم. ببینید بین دو مفهوم کلی، یعنی بین مفهوم وقف و حبس مؤبدی که الان ما داریم میگیم به عنوان مثال، در صورتی نسبت تباین برقراره که هیچ کدوم از افراد اونها، هیچ کدوم از مصادیق اون در حیطه دیگری نباشه. به عبارت دیگه دو مفهوم کلی در صورتی متباین هستند که هیچ مصداق مشترک و وجه مشترکی نداشته باشن و قلمرو هر کدومشون کاملا جدا از قلمرو دیگریه، هیچ نقطه مشترکی بین اونها نباشه. در علم منطق مثلا رابطه بین دو مفهوم درخت و اسب رو میگن اینها تباینه، چون نقطه مشترکی از لحاظ منطقی بین اونها نیست، اون اصلا حیوان زنده است، اون اصلا گیاهه. در مفهوم بین در واقع وقف و حبس مؤبد هم رابطه تباینه. دیدید الان من هر موضوعی که میرفتیم جلو میدیدیم آقا این قابل اقاله است، اون یکی نیست، اون اگر اعراض بکنه، اون در عقد وقف موقوف علیهم اگه اعراض بکنن وقف باقی میمونه، در حبس مؤبد میگفتیم خیر باقی نمیمونه، منافع برمیگرده به حابس. در واقع هر جایی که دست میذاریم روش میبینیم اینها با هم متفاوتن. یکی دیگه از مواردش که اینها بگیم حالا اثبات بکنم که اینها رابطهشون تباینه، تفاوت دیگرشون این هستش که تو حبس مؤبد شرط عوض صحیحه، در صورتی که در عقد وقف اگر یادتون باشه گفتیم شرط عوض باطله. حتی تازه بحث رو این بود که آیا شرط عوض مبطل عقد هم هست یا خیر، که اختلاف نظر بود. و اگر یادتون باشه گفتیم باز تنها عقدیه که در واقع شرط عوض در اون نمیشه گذاشت، حتی شرط عوض هم نمیشه گذاشت و شرط عوض داخلش باطله. برای این ببینید تو هر زمینه‌ای که اینها رو ما میبریم کنار هم میبینیم با هم متفاوتن. برای همین ما میگیم رابطه وقف و حبس در واقع حبس مؤبد تباین هست، تساوی نیست، ام خصوص مطلق هم نیست، ام خصوص منوج هم نیست. خب دو تا نکته که شاید قبلا هم بهش اشاره کردم در پایان عرایضم بگم و بحث وقف تمام، اون هم بحث تعارضه. اگر یادتون باشه تو بحث مالکیت گفتیم، مرور میکنم، در تعارض بین وقف سابق و تصرف فعلی، موقعی که داشتیم اماره تصرف رو میگفتیم اینها رو گفتیم، در موقعی که تعارض هست بین وقف سابق و تصرف فعلی، به نظرتون کدوم مقدمه؟ بله عرض کردیم، گفتیم وقف مقدمه مگر خلافش ثابت بشه. در تعارض بین مالکیت سابق، دقت کنید، مالکیت سابق و وقف فعلی چی؟ نه تصرف سابقا، مالکیت سابق. در تعارض بین مالکیت سابق و وقف فعلی، مالکیت مقدمه مگر خلاف اون ثابت بشه. این دو تعارض هم باز تکرار کردیم، قبلا هم گفتیم، در ذهنتون بمونه. انشالله که امیدوارم بحث وقف رو کاملا یاد گرفته باشید، مسلط شده باشید، دیگه هیچ ابهامی داخلش نداشته باشید. هرچند ببینید در عمل بچه ها بحث وقف شاید ریزکاری های فنی زیادی داشته باشه، من تمام تلاشم رو کردم که از همه بعدها اون شما رو با عقد وقف آشنا بکنم، که انشالله هر جایی که بحث وقف آمد کاملا مسلط بتونید ابراز اراده بکنید، نطق بکنید، صحبت بکنید، تمام پیچ و خم عقد وقف رو بدونید. امیدوارم که موفق بوده باشم در این زمینه. انشالله که موفق باشید، به امید پیروزی همه دوستان. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.